بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجر مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله و این تولو فعنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الالله مرجعکم و هو على کل شیء قدیر. این سوره مبارکه بود از اون جهت که اول این سوره الف لام راست و چند سوره دیگر هم اول اونها الف لام راست، مثل سوره مبارکه یونس، مثل سوره مبارکه یوسف و همچنین سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه هجر، که این پنج سوره به ترتیب در کنار همه و آغاز همه اینها هم الف لام راست و محور اصلی اونها هم معارف توحیدی مخصوصا وحی و نبوت است. برای تمییز هر کدام از این سور از دیگری نام خاصی هم به عنوان سوره هود یا سوره یونس یا سوره یوسف اینا رو همراهی میکنند. و این اسامی گاهی از سنخ تسمیه بالغلبه است، گاهی هم در زبان خود معصوم سلام علیه آمده است. سوره مبارک هود از این قبیل است. اون روایت معروفی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شجبت سوره هود و چند سوره دیگر هم ذکر کردن، برمش این سوره نامگذاریش یا شهرتی به این نامش بلاخره در زبان خود حضرت هم بود. مطلب دیگر این است که این کتاب حکیم است، یاسین و قرآن حکیم. اگر منظور از کتاب احکمت آیاته یعنی این کتاب سرتاسر حکیم است، این سخن بالقول المطلق درست است و هیچ نسخ نشده، چون این کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و اگر منظوری است که تک تک آیات او حکیم است و حکیم هم یعنی غیر قابل نسخ و نسخ نشده، یا نسخ را اصلا در قرآن کریم نمی پذیرم کما ذهب اله بعض، بعضی ها بودن اصلا در قرآن نسخ نیست و اگر احیانا بعضی از احکامش مهم نسخ است، بازگشتش به تخصیص ازمانی است، اصلا نسخی به اون معنا در قرآن کریم نیست. و اگر نسخ مصطلح در قرآن کریم راه پیدا کرد نسبت بعضی از آیات، این احکمت آیات او حمل بر غلبه است، یعنی اکثر آیاتش مسئول از نسخ است. ولی حق این است که در قرآن اصلا نسخ نیست، چون نسخ معنای ظهور بسلان یک شیء به ابطال یک شیء به این معنا نیست. هر گونه نسخی در قرآن کریم باشد، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. چون بازگشتش به تخصیص ازمانی است، بنابراین چه آیاته را به معنای مجموع قرآن بگیریم که بشه قرآن حکیم، چه معنی جمعی آیات بگیریم، به ظاهرش باقی است. یعنی هم سراسر قرآن منزه از نسخ است، نسخ معنی ظهور بطلان، و هم تک تک آیاتش مبرای از نسخ است. ثم فصلت، اول متقن بود بعد مفصل شد، اول متن بود بعد شعر شد، اول در مراحل عالی بود بعد مراحل نازل تنزل کرد. و این دوتا صفت که برای کلام است، برای اینکه دو صفت برای متکلمش است، متکلم این کلام و کاتب این کتاب حکیم است و خبیر. چون کاتب و متکلم حکیم است، کتابش احکمت آیاتو است. و چون متکلم و کاتب خبیر است، کتابش فصلت است. اون خبیر میداند که امر در کجا، نهی در کجا، تفسیر در کجا، اجماع در کجا، وعده در کجا، وعید در کجا، تبشیر در کجا، انذار و مانند اون را تقریر کند. لذا چون ذات اقدس اله حکیم خبیر است، کتاب او هم محکم و مفصل است. تو بحث قبلا ملاحظه فرمودید که اسماء حسنایی که در پایان هر آیه ذکر شده است،
ضامن مضمون همون آیه است. یعنی اگر آیه درباره مغفرت و غفران و عنایت الهی است، پایان آیه ان الله غفور رحیم است. اگر درباره قدرت نمایی و تسلب و اجرای حدود است، پایانش عزیز و حکیم، عزیز و قدیر و مانند آن است. هر اسمی از اسماء حسنا که در پایان آیه ذکر شده است، سند مضمون اون آیه است. یعنی این اسم را می شود حد وسط قرار داد و طرفین اکبر و اصغر را تثبیت کرد و وسیله این حد وسط اون اکبر را برای اصغر ثابت کرد. ثابت کرد که چرا خدای سبحان از گناهان فرون گروه می آمرزد و اینکه غفار است، به هر غفاری بندگان خودش را می آمرزد، خدا می آمرزد. و اگر سخن از تأمین نیازهاست، چون خدا رزاق است. و اگر سخن از آگاهی از اسرار درون و اعمال بیرون است، دلیلش این است که او علی کل شیء شهید است، یا بکل شیء شهید است، بکل شیء علیم است و آنند. بعد این کتاب به طور اجمال باید مشخص بشود که مضمون چیست که در یک مقطع محکم است، در مقطع دیگر مفصل. اود مضمونش توحید است، تو پرهیز از شرک. و تمام اطاعات هم به توحید برمیگردد و تمام معاصی هم به شرک برمیگردد. الله تعبد و الا الله که قبلا معنا شد، این الا معنی غیر است، نه اینکه این دو جمله باشد، دو قضیه باشد. غیر خدا را نپرستید، خدا را پرستید. منظور این است که این الا معنی غیر است، یعنی غیر از الله که دلپذیر است و فطرت شما او رو قبول دارد و فطرتن هم او رو میپرستید، غیر او رو نفی کنید. پس این یه امر مفتور ثابتی دارد که توحید باشد و زیر مجموعه توحید، و یه امر عارضی دارد که شرک است و زیر مجموعه شرک. این اننی لکم منه نذیر و بشیر هم همین طور است. اوصافی که برای پیغمبر ذکر می شود، اسمای حسنایی که برای پیغمبر ذکر می شود صلی الله علیه وسلم، از اون جهت که او خلیفه تام خداست، مظهر تام اسمای الهی است، اون هم ضامن مضمون آیات نبوی و رسالی است. یعنی برنامه هایی که برای نبی و رسول، از اون جهت که نبی و رسول است ذکر می شود، که فلون کار را می کند، فلون کار را نمی کند، دلیلش اون اوصافی است که در پایان همون آیه نبوت و وحی و رسالت ذکر می‌شود. چون او نذیر است، چون او بشیر است، ما را دستور می‌دهد، راهنمایی می‌کند به توحید و تحذیر می‌کند، برحذر می‌دارد از شرک. چون از طرف خدا نذیر است، چون از طرف خدا بشیر است، ما را هدایت می‌کند به توحید و زیر مجموعه توحید، ما را پرهیز میداد از شرک و زیر مجموعه شرک. تو بحث‌های قبل مراضی هم بود که تمام اطاعت‌ها به توحید برمیگردد و تمام معصیت‌ها به شرک برمیگردد. هر کسی که اطاعتی میکند، کار خیر انجام میداد، بر اساس اعتقاد توحیدی اوست. بالاخره به خدا معتقد است و تمام قدرت‌ها را از ناهی او میداند، تمام نعم را از ناهی او میداند، رهنمودها را از اونجا میگیرد، امیدش هم به اونجاست، پاداش هم از اونجا میگیرد، لذا دست به کار خیر میزند. و هر کس هر گناهی میکند گرفتار شرک است. این تو بحث‌های سال گذشته چند امسال هم بود چندین بار ذکر شده است که هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برگردد. هیچ گناهی نیست. و این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف که دارد که ما یؤمن اکثرهم بالله الا هو مشرکون، این اکثر مؤمنین مشرکند. البته روایتی تو زیر اون آیه هست که از حضرت سوال بکنن که چطور مؤمن میشه مشرک میشه. فهمون همه که بگن لولا فلان لحلک تو، اگر فلان کس نبود، اگر فلان طبیب نبود، اگر فلان رفیق نبود، من به هلاکت میفتادم. خب یه نه تو شرک است، چون لله جنود و سماوات و الارض. اگر طبیب است، اگر حبیب است، اگر رفیق است، همه اینا مجاری فیضند. دیگه نباید گفت اول خدا، دوم فلوشه است. خدا اولیست که آخرم همون خداست، دیگه دومی ندارد. دومی یا سومی هرچه انسان توهم بکند جنود الهی هست. هرگز جند در قبار فرمانده لشکر یا فرمانده قوا که نیست. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الله. باید گفت خدا رو شکر که به وسیله فلان کس یا از اون راه مشکل من حل شد. میگه اول خدا دوم فروشد. این یه سلسله طایف از روایات است که با نقل ثابت میشود که چطور خیلی ها مشرکند. یه سلسله بحث هاییست که با عقل ثابت میشود که چطور خیلی از مؤمنین مشرکند. اون چی که با نقل ثابت شد عقلم او رو میپذیرد، یعنی عقل شاگرد خوبیست برای نقل، میفهمه درست. اما چرا خود عقل تحلیل میکند؟ این است که اگر یک کسی گناه میکند، وقتی گناه را شما تحلیل میکنید، میبینید اگر یه وقتی یک کسی یک کار خلافی را انجام میداد که بحث به ظاهر معصیت است، این اگر سهوان باشد یا نسیانم باشد یا جهل موضوع باشد یا جهل قصوری و حکم باشد یا استرار و الجا و اکراه و امثال ذلک باشد، بر اساس حدیث رفع عن امتی هیچ کدام از اینا معصیت نیست. البته آثار وضعیش محفوظ است، آثار تکلیفی شخص برای مدت دل مؤاخذه نیست. تنها در جای مؤاخذه است انسان آمده گناه میکند، یعنی حکم را میداند، موضوع را میداند، نه استراری دارد، نه الجایی دارد، نه اجباری دارد، نه سهوی در کار است، نه نسیانی در کار است، نه جهل به موضوع در کار است، نه جهل قصوری به حکم در کار است. رو در رو خدا را میبیند، میگد بله من قبول دارم، اما من بکنم خام بکنم. این بازگشتش الا ولاود به شرک، یعنی من حرف تو را در اینجا باور ندارم. البته جای دیگه باور دارم، اما اینجا قبول نمی کنم. نظر من بر نظر شما مقدم است. این روح معصیت. در جای دیگه نماز میخونه، روزه میگیره، کارش انجام میده، اونجا را قبول داره. این اربن اربا کردن توحید است، این روی روی خدا ایستادن است. اگر سهو و نسیان باشد که معصیت نیست. لذا اکثری مؤمن چون گرفتار معصیتن، این رو تحلیل عقلی سر از شرک در میآورد. این تحلیل عقلی را روایات تأیید میکنند. کم نیستن روایاتی که الله عزیز فرمودید لا یزن زانی و هم مؤمن، لا یقتل مقتول و هم مؤمن، لا یسرق و سارق و هم مؤمن. این روایاتی که میگوید که افرون شخص در حال گناه مؤمن نیست همینه. این وقت مؤمن نبود میشه و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. فتحسن که یا دلیل عقلی دلالت دارد بر اینکه معصیت با توحید سازگار نیست، عقل مستمع خوبیست میفهمه بعد این راه نمایی خوبیست که نقل کرده، این روایاتی که در تفسیر شریف نور الصقلی یا جای دیگه ذیل آیه سوره یوسف آمده است که و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این رو کاملا عقل قبول داره که لولا فلان لهلکتو دیگه چی؟ دیگه در برابر خدا کسی نیست تا باقیم اول خدا دو بود. و این تحلیل عقلی را که هیچ معصیتکاری در حال اسیان مؤمن نیست، یه تحلیل عقلی است که روایات هم قبول دارد و امضا فرموده است. اون روایاتی که دارد لا یزن زانی و مؤمن، لا یزن و سارق و مؤمن، بازشش به همینه. نه یعنی اصلا مؤمن نیست، معاذ الله بشه مرتد، نه خیر. این در موارد دیگر کاملا مؤمن هست، ایمان دارد، قبول دارد، اطاعت هم میکنند. اما در این مقطع اینجا اون ایمانش آسیب میبیند. لذا قرآن کریم هم ما را به خودش ارجاع میدهد، هم ما را به اهل بیت که احسمت به طهارت مال این ذوات مقدس علیه مسلمان ارجاع میدهد، هم ما را به عقل ارجاع میدهد، ما را به خودش اجام میدهد. و ما سراسر این کتاب یکسان است، مثانی است، متشابه است. یعنی سراسر قرآن الله نزل احسن الحدیث، کتاب متشابه اول تا آخر قرآن یک دست است. افلا یتبر قرآن اما الله قلوب نفالها یا لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این آیات فراوان میگه شما در خود قرآن تدبر کنید. کتاب را انزلنا علیه لیدبر آیاتی، اگر اینا من عند الله نبود، کلام الله نبود، بالاخره با هم اختلاف داشتن. مراجعه به خود قرآن که ینطق بعضه به بعض بهترین روش تفسیریست. این یک لازم است ولی کافی نیست، چون همین قرآن ما را به اهل بیت علیه السلام ارجاع داده است بر اساس آیه تطهیر و آیات دیگر. بعد آیه سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارک و فیکم و سقل این کتاب الله به عدتی که لن یفترقا، حتی یرد علیه الهوز. پس به شهادت خود قرآن اهل بیت میشن سند و منبع و حجت. هم اهل بیت هم قرآن هر دو مسئله تفکر عقلی، تحلیل عقلی، استدلال عقلی رو هم خودشون اعمال کردن، هم تشویق و ترغیب کرده افلای عقلون افلای تدبرون، دو جور از عقل حمایت کردن، یکی با آیات تعقل و تفکر و تدبر و امثال ذلك، یکی هم عقلی حرف زدن، برهان عقلی حرف زدن، حمایت از عقل است و ترغیب عقل. کسی را استقلال عقلی میکنه از این لوکان بیه مالت و الله یا ام خلق من غیر شیر ام هم الخالقون، این دیگه لازم نیست که اتوال العقل و حجتون یا افلای عقلون. دارد عاقلانه سخن میگوید، خب اگه کسی دارد عاقلانه سخن میگوید جز در مدار عقل این سخن فهمیده نمیشود. پس از چند جا خود قرآن، خود روایات به خود عقل میشه حجت. منطقه عقل حجت اول و وسط و آخر است، اول و وسط و آخر عقل است. اونجایی که عقل در برابر قرآن قرار میگیرد یا عقل در برابر روایت قرار میگیرد، اونجایی که بخواهد از خودش موادی را ارائه کند، کارای خودش بخواهد بیاورد، اونجا میگن دلیل عقلی. اما اونجایی که بخواهد گوش بدهد باید عاقل باشد، خوب بفهمد، باید مستمع خوبی باشد. مستمع خوب فقط عقلا هستند، روایات را فقط عقلا میفهمند، عقلای هر رشته. فقیه عاقل است، اصولی عاقل است، حکیم عاقل است، متکلم عاقل است. عقل یه ظرفیت خوبی است برای درک آیات و روایات. خب حالا برای ماها به ماها نرسیده چرا؟ ولی خب برای جابرها فرمودن، امثال ذلک فرمودن، علنم برکت وجود مبارک حضرت سلام الله علیه هست. حالا همه معارف قرآن که قابل گفتن برای مردم نسل خاص و عصر مخصوص است، الی یوم القیامه این کتاب سفره الهی است و این قرآن که روزی بشر است الی یوم القیامه، نظیر این که فرموده که سمای رزقکم ما تو ادون انه الحق مثل ما انکم تنطقونه، همون روزی شما تو آسمونه، امر روشنی هست، یقینا هست. اما چیر به شما میرسه؟ تدریجا به شما میرسه. شما الان یه سلسله مسائل بگید تو ذهن دارید، همشون می‌نویسید، همشون می‌گید، یا وقتی بخواد بنویسید بخواد یک ساعت فرصت بخواد یا یک ساعت سخنرانی بخواد، اون مطلب معقول قلبی را انسان تا بگوید به نسخ در بیاورد یا به کتابت در بیاورد یک ساعت طول می‌کشد. اما روزی شما هم مثل نسخ گاهدن تدریجی است، این علوم تدریجی است، یک جا به اونها دادن برای بشر تا یوم القیامه تدریجا نازل می شود. این روایات کم نیست که فریقین هم نقل کردن. وجود مبارک از تعمی سلام الله علیه فرمود بین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون اواخر عمرش در زیر گوش من، لب مطهر اون حضرت زیر گوش من چیزی گفت و من مطلبی آموخت که الف باب هزار در از او باز می شود و از هر دری هزار در. این الف الف، حالا اگر همین تهدید باشد ناظر به کثرت نباشد، یعنی 1,000,000 مطلب را یه جا من گفت. این روایات کم نیست، نه تنها ما نقل کردیم، برادران سنت هم نقل کردن. فرمود دری را بروی من گشود که ینفت و منو الف با، از این یک در هزار در باز میشه و که ینفت و من کل واحدین الف با، از این در هزار در باز میشود، از هر دری هزار در، الف الف میشه 1,000,000. اگر ناظر به کثرت باشد که به میلیارد و این هم سر در میره، اگر ناظر به کثرت نباشد همین تهدید خاص باشد، یعنی با این یک بیان و یک جمله که حضرت گفت من 1,000,000 مطلب فهمیدم. خب اصولی که قوانین کلی از او استفاده می شود و از اون قوانین کلی فروع فراوان استخراج می شود کم نیست، اینا را به خودشون فهمودن، بعد به تدریج به شاگردانشون ارائه کردن. اما در همه موارد اونی که حرف اول و آخر و وسط را می زند فهم مردم است. بالاخره آیه بخواد سخن بگوید یه مخاطب بفهم می خواد یا نه، این میشه اجتهاد و تعقل. تعقل در فهمیدن. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، مستمع خوب باشید، خوب گوش بدید، یعنی متحدن بفهمید. از خودتون کم و زیاد نکنید، چیزی از جیب ذهنتون در نیارید، چیزی را فراموش نکنید. مگر فهمیدن جز با عقل رسین ممکن است. این در باره قرآن خدمت روایات رفتید، باید دید به فهم خوبی باشید، نه تنها عاقل بلکه عقیل، نه تنها عقیل بلکه عقیله باشید. این تای عقیله تای تانیث نیست، هم زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، هم حسین ابن علی سلام الله علیه عقیله بنی هاشم. این تای عقیله مثل تای علامه است، تای مبالغه است. اینا سراسر عقل هست، ببینن خدا چی میگه. نه چه اون زن است بهش گفتن عقیله، قمر بنی هاشم هم عقیله بنی هاشم است، وجود مبارک حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است. اینا تاهای مبالغه است، سراسر گوشن ببینن ذات اقدس را چی میگوید. اونجایی هم که برهان عقلی اقامه میشد که فصل سوم است، اونجا هم خوب گوش میدن که دیگه وهم و خیال راه پیدا نکند، قیاس نشه، مصالح مرسل نشه، استحسان نشه، تنقیه مناد بیجا نشه. بالاخره قیاس یه راهزن است دیگه، راهزن خیلی ها بود دیگه، بخیر راه پیدا کرده به اصول فقه از یک سو، بعد به خود فقه از سوی دیگر. اینه که کمال دقت میطلبد، عقیله بودن میطلبد تا انسان عاقل باشه و قیاس نکنه. قیاس همون تمثیل منطقی است. خب در همه این موارد استدلال عقلی اون جایی که جز مستقلات عقلی است کمک بکند، اون جایی که عقل از خود سرمایه ندارد یک مخاطب خوبی است، یک مستمع خوبی است. این که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خوب گوش بدید که چی؟ گوش بدید ببین آقا فعدلک فعدلک اینا میخونه، پنشیش وش میخونه، یا اون معانی رو داره به شما القا میکنه. خوب گوش بدید ببینید خدا داره چی میگه، و این با عقیله بودن سازگار است. وگه نه آدم خوب گوش بده و از آهنگ لذت ببره که سر جاریه داره بره. هر وصفی را که ذات اقدس اله برای خودش ذکر کرد، این وصف حد وسط است، میتواند برهان مضمون اون آیه باشه. شما یه تفحصی کنید، تبرع کنید، در خدمت قرآن کریم باشید، از اول تا آخر ببینید هر آیه اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان در پایان اون آیه آمده، این سند مضمون اون آیه است. او رو میتوانید خطکشی کنید، اسبر درست کنید، اسبر درست کنید، این اسم حسن رو وسط بگذارید بشه استدلال عقلی که خدا این صفت رو دارد. هر کی داره این صفت است که اون کار رو میکند، خدا این کار رو میکند. این حافی مایر جهل توهی در جریان وحی نبوت هم به شرح زن، هر مأموریتی، هر سمتی که ذات اقدس اله برای انبیاء علیه السلام و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر بودن، بعد اوصافی را که بالاخره مظاهر اسماء حسنای الهی است برای اون حضرت تر پایان آیه کردن، این حد وسط اون مدعاست. چرا پیامبر ما را به توحید دعوت میکند؟ چرا ما را از شرک میترساند؟ چرا ما را به زیر مجموعه توحید فرا میخواند؟ چرا ما را از زیر مجموعه شرک برحضر میدارد؟ چون نذیر است و بشیر. این نذیر و بشیر که از طرف خودش نیست، که از طرف ذات اقدس اله هست. اننی لکم منهو نذیر و بشیر. خب حالا راه چیه؟ شما که بشیر هستید، نذیر هستید، ما چه بکنیم؟ همون راه دارد، بالاخره همیشه راه باز است. راه دل را هیچ کس نبست و همیشه هم باز است، شب و روز هم باز است. برای اینکه با کسی میخواد مذاکره کنه که لا تأخذه سیرت عمرانه، و درش هم برای همیشه باز است. انت الذی فتحت العباد که بابا الی عفوک و سمیت التوبه و قلت توب الی الله توبه نصوح، همگانی است و همیشگی است. پس و ان استغفروا ربکم، رضای تبشیر میکنند دیگه، راهنمایی میکنند. خب از طلای مغفرت کنید، از طلای مغفرت کنید، باید از غیر ببرید و به او وصل بشوید دیگه. به این طلای مغفرت کردن یعنی از زشتی ها و شرک و امثال ذلک بریدن و به طرف ذات اقدس اله رجوع کردن. سبه توبو الیه، یعنی ترجیحیه. بالاخره انسان اون جراحی که داشت، اون خلق و خوی باطلی که داشت، بده از اون دست بکشد تا به الله رجوع کند دیگر. این چی نیست که هم او رو داشته باشد هم به الله رجوع کند؟ این شدنی نیست که. این باید از گذشته بدش صرف نظر بکنه، نادم بشود، تصمیم بگیرد و سراغ اونا نرود. ثم توب الیه. اگر چنین کار کردیم چی میشه؟ تبشیرش از چه ناحیه است؟ بشارت اسم چیه؟ بشارتش هم دنیا شما تأمین، هم آخرت شما تأمین. شما چی میخواید شما؟ نه، چون نقص است دیگه. کل زاویه کان سیه و هرنگ دارم بکه مطروح ها. بعد از درود 20 خوف یا 20 آیه دستور این بارک اسراء که اول شرک است، بعد معاصی دیگر را ذکر بکنه، تا باید اینا زشت است، نقص است، عیب است. کل زاویکان سیه و این درب بکه مکروه ها. این دیگه نقص که به طرف کمال برده میگرده. این صبوح است، قدوس است، سبحان است، منزه از هر نقص است. او اگر بهای محض است دیگه نقص به او برده میگرده. فرمود این نقص ها به غیر خدا برده میگرده. برای تبشیرش اینه که یه متاع کن متاع حسنه، به شما یه متاع زیبا میده، یه زندگی آبرومندی میده. بالاخره که زندگی در اختیار شما باشه، نه شما در اختیار او. یه زندگی معقول، مقبول، متوسطی که آبروتو محفوظ باشه، شما رو سرگرم نکنه، این میشه متاع حسن. و هر کار خیلی هم کردید، این چیزی نیست که بگید حالا ما به شما دنیا دادیم همین بس. نخیر، و یاد کل ذی فضله فضله، همش بشه رایگان. شما به خودتون مراجعه نکنید، به غیر خدا مراجعه نکنید، بقیه همش رایگانه. اون متاع حسن که هست که رایگانه. این ویات کل ذی فضلن فضله هم در عین حال که رایگان است، به زبان این که ما طلب کاریم با ما حرف میزنن. مثلا شما اگه فضلی فراهم کردید، نعمتی فراهم کردید، احسانی کردید، ما برابر احسان شما شما پاداش میدیم. خب اون فضل و احسان هم که ما به نام نعمتن فمنک، برابر این آیه که ما بکن من نعمتن فمن الله، اون فضل رو هم که او داد. اونجایی هم که ما بر میگردیم حالتی پیدا میکنیم، بگیم بکه یا الله این احساس نیاز رو هم که او داد. او با یه فیضش فقیر خلق میکند، با فیض دیگر به فقیر پاسخ مثبت میدهد. منتها بعضی ها این احساس را نبذو کتاب الله برا حضورم عمدن پشت سر میذارن. پس اگر کسی به این احساس الهی که عطای خداست پاسخ مثبت داد، هم دنیای او تأمینه. و یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. چون اگر آخرت باشد که عطا غیر مجذوب، جذب و قطع در اونجا نیست. این که فرمود اراعت در المسمى معلوم شد دنیاست، نه اینکه شما را سرگرم دنیا بکند. بالاخره آبروت رو در دنیا محفوظ بکن. این ماده. و هر گونه فضائل علمی و عملی داشتید، برابر فضلتون به شما پاداش ادا میکند. این هم میتونه تو دنیا باشه، هم میتونه تو آخرت. اولی محدود است، حتما مال دنیاست. دومی مطلق است، هم دنیا رو شامل میشود هم آخرت رو. و یات کل ذی فضل فضل. خدای سبحان ما را ذی فضل نامید، اینم از فضل الهی است. به ما میفرماد به این که ما اموال شما از شما میخریم، یا اگر کاری کردید اجر شما را ما میدیم. خب ما برای خودمون کار میکنیم، از او اجر میگیریم. این تعبیر یوفون اجرهم یا اجرهم یوتی اجرهم امثال ذلک، اینها همش تشویقی است. وگرنه برای ذات اقدس الهی کسی کار نمی کند. اول غنی یا نر العالمی. پس تعبیر اجرم یه تعبیر تشویقی است که به ما فرماید پاداش شما رو با میدیم. تعبیر بیان همینطور است، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اینطور نیست که ما واقعا مالک چیزی باشیم به خدا بخوام بفروشیم. اگر لله ملک السماوات و الارض است، اگر تبارک الذی بیده الملک است، و اگر انسان لا یملک لنفسه نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا، چیزی ندارد که به خدا بفروشد، این صورت البیع است، نه بیع واقعی. و اینکه از ما بیعت میگیرن یعنی داریم بیع میکنیم. بیعت رو که بیعت گفتن برای انسان دارد بیع میکنند دیگر. خب چیزی رو که نداریم امانت اوست، دارد از ما میخرد، مال خودش دارد از ما میخرد. روح این در حقیقت اتحاد عوض و معوض است، هر دو مال اوست، اما تشویقا به ما میگوید که بفروشید. تعبیر اجر اینه، تعبیر بی اینه، تعبیر فضل هم همینطوره، تعبیر ذی‌فضل اینطوره. وگرنه این چیزی که واقعا افراد ذی‌فضل باشن که ویات کل ذی‌فضل فضل. این مال تبشیر فرمود به این تولو، اگر از این راهنمایی های وا اعراض کردید، فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. این میشه تن نظیر. اما غالبا این چنین است که تنظیر تلویحی است و تبشیر تصریحی، زیرا تبشیر وعده است و یقینی است، هیچ تردیدی در او نیست که ان الله لا یخلف الميعاد و چیزی که وعده داد بدون تردید انجام میدن. اما انذار و نظیر بودن همیشه چون وعید است تلویحی است، شاید خدا عفو کرد. البته اونایی که جریان خبر است نه جریان انشاء، اونها دیگه داره بفی از اصل جهنم ادی هستن می سوزن، اینا که وعید نیست، اینا خبر است. در این بخش احتمال خلاف نیست، اون یوم داره بفی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، مواقفی هست، یه ادی ملحدند، یه ادی معذبند و امثالند. اما نسبت به تک تک افرادی که مسلمانند به لخرگاهی لغزیدن، نسبت به اینا که خبر نیست، که خدا خبر داده باشد که فرون شست در قیامت معذب بشود، که این جزمی الوقوع باشد. غالب اینها انشاست. وقتی انشا شد و عید بود و انشا شد، احتمال تخلف هست و تخلف وعید مطابق با کرامت است. این طور نیست که تخلف وعید داشته باشد، که نه مخالف حکمت است نه مخالف عدالت است، مطابق با کرامت هم هست. اون تخلف وعده است که مخالف با عدالت است، مخالف با حکمت است، مخالف با کرامت است. مانندو چون در جریان انذار و در جریان تخویف از سنخ وعیده است، یک به خلف وعیدم نه تنها مخالف حکمت نیست بلکه مطابق با کرامت الهی است، دو غالبا به صورت تلویح ذکر می شود نه تصریح. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم لأعذبنکم دیگه نیست. مگه سیاق آیه این است، این چیزی می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم لأعذبنکم، اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا همین سنخه. در جریان تبشیر فرمود که اگر این کار کردید متعکم متاقن حسنا بعد ویوت کل زی فزنه فزنه. اما در جریان انذار و در جریان وعید فرمود اگر رو برگردوندید اعراض کردید، من میترسم از اون روز، که اون روز بر شما میترسم. ما رو میکند یا نمیکند فقط یک انذار تلویحی است که من برای شما از عذاب اون روز میترسم. ما رو میکند یا نمیکند لیعذبنکم اینا نیست. اما اونجا یومت کمتان حسنان هست، ویات کل زی فضلین فضله هست مانندون. اینجا و این تولو فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. البته الالله مرجعکم جمیعا و هو علی کل شیء قدیر. همه چیز تحت قدرت ذات اقدس اله است. چون همونطوری که تو سور دخان اینها آمده است که فیها یفرق کل امر حکیم، در جریان تفصیل هم مشخص نفرمود به این که حالا در کدام مقطع زمانی تفصیل است. در بعضی از مقاطع لیالی مبارک مانند اون فرمود اونجا یفرق و کل امر حکیم، اما اینجا فرمود فسرت. این تفصیلش در کدام مقطع است این رو مشخص نفرمود، بالاخره اصل تفصیل رو ذکر فرمود. و خصوصیت این سوره مبارکه هود همین است که جریان طوفان نوح سلام الله رو به صورت مبسوط در این سوره فرمود، در سایر سوره رفت الحمدلله.